بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ارتباط با این مطلب که علی کل حال این مقدمه داخلیه وجوبش چنو وجوبیست، فرمایشی دارن مرحوم آقای بروجردی، نمیدونم تو این جلسه گفتیم یا تو نمیاد، شاید اون جلسه دوم گفتیم. یک عیب هم همین که به اصطلاح این موضوعات دست ما همزمان داره بالاخره پیش میره، وقتی میبینی یک مطلب اونجا گفته شده گمان ما اینه که اینجا گفتیم یا علل عکس. خیلی خوب، فرمایش آقای بروجردی در ارتباط با این امر که مقدمه داخلی ها وجوبش نفسیه یا غیریه، یک کدام یا هر دو، شون فرماد که در مسئله سه قوله. اجود اقوال و قولی رو که ایشون اختیار میکنن اینه که مقدمات داخلیه وجوب نفسی زمینی انبساطی دارد. یعنی اون وجوبی که به کل تعلق گرفته است، کل همون ده جز بود در مثال، وجوبی که به ذل مقدمه تعلق گرفته است، همون وجوب ضمناً به اجزاء داخلیه تعلق گرفته است و منبسط بر این اجزاء داخلیه است. چون که وقتی فرمود سله، این امر به کل امر به تمام اجزاءه، یعنی ارکه بس شد تا آخر، این اجزا همه معمورون به هستن به امر نفسی، منتها نحوه امرشون ضمنیه، در ضمن او دیگه نه، و به نحوه انبساطه، بست پخش میشه اون امر به کل به اجزا داخلیه. ایشون نظرش اینه که این بهترین قول است در ارتباط با مقدمات داخلی. ببین که مقدمات داخلیه مأمورون به به امر نفسی هستن، همین. اردع اقوال، ردیع ترین قول از این اقوال ثلاثه این است که گفته شود این اجزاء داخلیه مأمورون به مقدمات داخلیه، اینا بخوان مأمورون به باشن به امر غیری فقط، امر نفسی نداشته باشن، فقط امر غیری داشته باشن، این قول از نظر ایشون مردود هست و ردیع ترین قول است. چرا؟ چون که تعبیر ایشون اینه، چون که وقتی که این مقدمات داخلیه مأمورون به شدن به امر غیری، موضوعی باقی نمیماند برای این که بخواد واجب شود به وجوب نفسی. حالا تعبیر ایشون اینه که میگه موضوع باقی نمونه، شاید کمی تعبیر مسامه باشه، اما منظورشون اینه اگر اینها خواستن واجب غیری بشن موضوعی باقی نمیماند برای وجوب نفسی. نکتش اینه اساساً وجوب غیری وجوبش ترشحیه، با تعبیر ایشون مترشح از وجوب نفسی وجوب غیری است. شما پیشاپیش آمدین گفتین این وجوب غیری داره، با وجود وجوب غیری دیگه محلی برای وجوب نفسی نسبت به آن باقی نمیمانه، یعنی موضوع وجوب نفسی را شما خرابش کردی. وجوب نفسی به چی میخواد تعلق بگیره؟ به همین اجزا، به همین ده جور. اینه که آمدین گفتین وجوب غیری داره، همین که میگید وجوب غیری داره محل نگذاشتید برای این که اینها بخوان متعلق باشن به وجوب نفسی، پس اون عمیا چیکار کنه؟ لذا میگه این قول که بخواد اینها وجوب غیری داشته باشن نه بیشتر، ردی ترین قول است در مسئله. این قول بین که بفرمایید هر دو وجوب باشه، هم وجوب نفسی هم وجوب غیری، چند روز ما معطل می حرفیم، میشه یا نمیشه؟ که مرحوم ناینی فرمود به نحو تأکید، به نحو اندکاک، این مندک درونه است و خلاصه به دفاع از نظر ایشون هم شاگردان ایشون گفتن که اینجا جای تأکید میتونه باشه. مثالایی هم زدیم در شهر، مثال نماز ظهر به نسبت به نماز عصر، مسئله‌ای که یه چیزی که واجب است و یه چیزی که مستحب است متعلق نفس واقع میشه که نتیجهش تأکید در او بود، اینجا مثلا همین حرف گفته بشه. الا اینکه بعضی آقایون باز اشکال کردن، گفتن اصلا این اجتماع مثلینی که مرحوم آخون به عنوان مانع ذکر فرمود در محل بحث، اون چی که متعلق وجوب نفسی است بخواد متعلق وجوب غیری باشد اجتماع مثلین پیش میاد، اون آقا اشکال مبنایی داره. این اجتماع مثلین مانند اجتماع ضدین محال است، اینا مربوط به امور خارجیه هست، این تکالیف سنخشون از امور اعتباری هسته، در امور اعتباری جایی حرفا نیست که بگی اجتماع مثل این محال است، اجتماع ضد این محال است، که چون مبناعاً با این حرف به اصطلاح مشکل داره. به نحوی خیلی مفصل میگه سخن از اجتماع مثلین در امور اعتباریه صحیح نیست، و اگر این تعبیر نخواستم بگم، حالا مثل داریم وارد حرفیشون هم میشیم.
این سخن استاد بروجردی استاد؟
ها؟
این سخن آخری تنبیه
اون سه قول در مسئله است، کلام او بروجردیه. تقلید درس اونو دارین تو گوشی تو؟
نه
من تو گوشیم عکس گرفتم، اما با این گوشی در حال ضبط کردنه. آره تقرار درس رو نگاه کنین. خیلی خوب. حالا او فرمایش اون آقا که مبناعاً بالاخره متفاوت نظرشون با آقایون، میگه جای این تعبیر اجتماع مثلین مانند اجتماع ضدین محال است، جای این حرف در امور واقعی و خارجی و تکوینی است، اما در امور اعتباریه، در امور انشائیه اشکالی از این حیث نداری. بعد توضیح میده سخنش رو، تا اینجا اومدیم قسم گفتن یه حرفیشون نبود. ببینید در اینکه اجتماع مثل این اتفاق میفته در ارتباط با انشاءات، بالاخره افعل یک انشاییست، لا تفعل یک انشاییست، این مشکل در ارتباط با این که دو شیئی که مثل همان در یک جا جمع نشن، دو چیزی که ضد یک دیگرن در یک نقطه تمرکز پیدا نکنن، این انشایی که از قبل منشی صادر میشه از قبل مولا، یک نوع اعتبار در واقع وجوب، یک نوع اعتبار حرمت، یک نوع اعتبار، اینا امور اعتباریه هستن. امور اعتباریه قوامشون و چگونگیشون به اعتبار معتبره، معتبر که شارع هست چگونه اعتبار کرده است، چه چیز را اعتبار کرده است، این امور اعتباری هستن، وجود دارن، اما وجودشون یک وجود خاصیه، بودنشون به اعتبار معتبره. تا اعتبار کرد هست، دست از اعتبارش برداشت، اون معتبره دیگه نیست. آم و جمعی هستیم 50 نفر، یه نفر بیان به عنوان رئیس انتخاب کنیم، این ریاست یک امر اعتباریه، برای می امور اعتباری همه گرفتارن. آقا ایشون رئیس، خیلی خوب، ما جمع ما نظر داد به این که ایشون رئیس باشد، اعتبار کرد ریاست رو برای آقا. این هست یا نیست؟ هستش یک نوع خاصی از هست هست، و این امر اعتباری هم خیالی نیست ها، توجه کنید، امور اعتباری وجود دارن، اما وجودشون وجود خاصیه، قوامشون به اعتبار معتبره، معتبر تا اعتبار کرد هست، تا دست از اعتبارش برداشت نیست. آقا شما رئیس، خیلی خوب، فردا رأی میدیم که نه آقا رئیس نیست، زید در خارج هست، نشونش میدیم، ما به ازا دارد اشاره میشود، بگو این ریاستشون نشون بده، ریاست یک امر اعتباریه، این مابزار تو خارج نداره. خیلی خوب، چی میخوام بگیم؟ در ارتباط ما محل نبرد که انشاءات هستن از قبل شارع و قبل مولا، این اجتماع مثلینی که ممکنه در محل امور اعتباریه ازش یادی بشه و سخنی گفته شود، یا به لحاظ مبدع هست یا به اعتبار غایه. به لحاظ مبدع نکتش اینه، چی شده خدای متعال این امر رو واجب کرد، چی شد که خدا این فعل رو حرام کرد، این بر اساس اون احکام الله دائر مدار مصالح و مفاسدن، اونی که مصلحت شدیده دارد واجب است، اونی که مفسده قویه و شدیده دارد حرام است. شرب خمر رو حرام کرد به خاطر اون مفسده شدیدشه، شارع چشمشون نبست بگه فلان شی حرام است، فلان شی مستحب است، یا الله فلان شی مثلا مباح است. این بر اساس مصالح و مفاسد احکام را جعل کرد، و این نکته ای که الان ازش یاد میکنید، احکام الله دائر مدار مصالح و مفاسدن، شما را خیلی کمک میکنه در دفع شبهاتی که گاهی گفته میشه، شبه میکنه چنین چنان، این مطلب اگر درست بالاخره فهمیده بشه، دقت فرمودید، حکم خدا بر اساس مصلحت، بر اساس مقصده است. پس ببینید این نقطه‌ای که نمیشه درش اجتماع زدن بشه، او به لحاظ مبدأ حکمه، یا تعبیر کن به لحاظ متعلق حکمه، به اعتبار متعلق حکم، ما یتعلق به الحکم، نمیشه شیء هم دارای مفسده شدیده باشد هم دارای مصلحت شدیده. میشه؟ این 100% مصلحت داره. خب دست در نکنه. دوباره میگه 100% مصلحت داره. میگه مولانا شو برو. یک شیء که نمیشه بالاخره هم 100% مصلحت داشته باشه هم 100% مفسده. ای به لحاظ متعلق حکم میبینید این تصادم و برخورد و اینکه اجتماع ضد نمیشه به اون لحاظه ها، به اون لحاظه، ولی به لحاظ اعتبارش مثلا چی نداره، خرجی نداره، هزینه نداره. حالا این حرف رو تموم کنیم بعد به تحلیلش هم میرسیم. یا به لحاظ غایت حکمه، حکم صادر میشه از مولا، یا بعث است، بعث نحو فعل، یا زجر است عن الفعل، منو شد؟ یا وادارش میکنه به فعل یا منش میکنه از فعل. حالا این دوتا با هم بخواد باشه، مکلف میگه ما دیوانه کردی، ما رو وادار میخوای بکنی به این فعل، یا ما رو خواهی مر کنی از این فعل. دقیقا فهمونید؟ به لحاظ اون غایت باز میبینی این دو با هم نمیشه، هم وادارش کنی به فعل، هم چی آقا؟ هم منش کنی از فعل. ایشون میگه که این اجتماع مثل این محال است، اجتماع ضد این محال است، در امور انشائیه و امور اعتباریه به لحاظ چی باید باشد؟ یا به لحاظ متعلق احکام، یا به لحاظ غایت احکام. دقت فرمودید؟ ایشون این گونه گفتن. اما اون چه زیلن عرض می شود وقت تمام شد. شما به روی یه حرف فکر کنید ببینید حرف تمام به نظرتون میاد یا احیانا ایرادی اشکالی هست. یادمون نره برای جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.